بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. روایت هفتم شد دیگه، ششم تمام شد. در روایت هفتم که این روایت شریف نقل می فرماید از ابی وائل قال نظر امیر المومنین علیه السلام الى ابن حسین فقال ان ابنی هازا سیدون کما سماه الله سیدا. سید تعبیری که میشه اون صاحب و مالک رو میگن سید، تعبیری که در لغت شده الذی یفوق فی الخیر، اونی که در خیر تفوق دارد. لذا تعبیر به سیده شباب اهل الجنم که نسبت به این دو امام بزرگوار شده، تفوق در خیر، چون درجات جنت تفوق بر خیره. لذا چون حقیقت جنت مربوط به حقیقت دنیاست، اینها در دنیا هم تفوق بر خیر بر بقیه دارن. لذا تعبیری که امیر مؤمنان علیه السلام میکند همون تعبیر سیده شباب اهل الجنه است که نبی ختمی فرمودن. در اینجا تعبیر به سید هم الذی یفوق فی الخیر، هم تعبیر المالک شده در خلاصه لغت، هم الرئیس الکبیر فی قوتهی المطاع در قطع فی عشیرته رو تعبیر به سید کردن. اینی که در لغت آمده، اونی که به عنوان عام معنا شده به هاشمی بودن هم فقط اختصاص ندارد که اون رئیس القوم کبیر القومه، اما اونی که دیگه اختصاص پیدا کرده و علم شده، خب دیگه اون به دو امام بزرگوار اختصاص دارد. خب میفرماید که ان ابنی هازا سیدون کما سماه الله سیدا، که این لقب الهی هم اسم گذاری، هم اسم گذاری بر اساس نظام واقع و وجوده. لذا اگر خدای تعالی کسی رو به این نام در حقیقت تسمیه به این نام میکند، که تسمیه اونجا از باب تسمیه های ما نیست که اعتباری باشد، یعنی اون حقیقت معنا و حقیقت این نام تحقق دارد، تحقق دارد دیگه، به معنای فقط نام نیست که تفعل به خیر باشد، که انسان این نامو میگذارد بر فرزندش تا تفعل به خیر بزند. نه، نامگذاری الهی بر اساس نظام واقع و نظام وجود و تکوینه دیگه، نظام تجری نیست که ممکن است باشد ممکن است نباشد. اینم خلاصه با حواسمون باشه، اینا تو اطلاقات الهی همیشه همین گونه است، یعنی اون نام هایی که خدا بر بعضی از بندگانش و انبیایش، خود خدای تعالی گذاشته، اونا اختصاصی است، یک تسمیه واقعی است که تحت او در حقیقت چی هستش؟ حقایقی است که باید اون حقیقت رو هم توجه داشت، نه به معنای تفعل به اون حقیقت باشد، بلکه اون حقیقت محقق است. بعد میفرماید و سیخرج الله من صلبه رجلا باسم نبیکم، که اینا رو دیگه قبلا یه بار راجع بهش صحبت شد که من صلب امام حسین علیه السلام رجلن به اسم نبیکم، که تشابه اسم، تشابه خلق، خلق، اینها یه جلسه راجع بهش و بچه تشابه امام زمان با نبی اکرم یه جلسه راجع بهش گفتگو شد. سیخرج الله من صلبه رجلن به اسم نبیکم فیشبه الخلق و الخلقه، که این گفته شد که تشابه خلقی و خلقی اتفاقی نیست، که بین این فرزند و اون جد تشابه خلقی و خلقی اتفاقا محقق شد. نه، برای این تشابه که خدای تعالی اون چرا که محقق میکنه، سلام علیکم الله، تمام اینها طبق نقشه مهندسی شده تام است که اراده الهی تعلق گرفته به این، و این تشابه هم حتما نشأت میگیره از یک وحدتی که اون وحدت در ظهوره، و الا در بین حضرات معصومین همه اون وحدت راجع به همشون هست، اما چرا نسبت به بعضی تشابه ذکر شده و در بعضی این تشابه نیست یا ذکر نشده؟ سلام علیکم ورحمت الله. علتش تشابه در ظهور است، یعنی به لحاظ اون ظهوری که از این حضرات محقق می شود تشابه خلقی و خلقی هم محقق شده است و خدای تعالی او رو قرار داده است. یا الله سلام علیکم ورحمت الله. پس اینم بحث عطف به بحث گذشته که یخرج حین غفلت من الناس، حضرت خارج می شود حین غفلت من الناس، مردم در اون روز در حالت غفلت هن. یعنی اینگونه نیست که زمین سازی انقدر شده باشه که همه چی باشن، همه متوجه باشن. غیر از اون است که در بعضی جاها دارد که انقدر فشار زیاد میشه همه منتظر یک نجات دهندن، این منافاتی با اون ندارن. یعنی حین غفلت من الناس ممکنه مردم منتظر نجات دهنده ای باشن، اما اون نجات دهنده رو این نمیدیدن، براشون اینجور نبوده که طلب امام زمان قرار داده شده باشه. حین غفلت من الناس ممکن اکثر مردم هم اهل ایمان اصلا نباشن، اهل در حقیقت اسلام نباشن یا به این اصل معتقد نباشن، اما در این حال از اسباب دیگه چی شدن؟ از اسباب دیگه ناامید شدن. چون از اسباب دیگه ناامید شدن دنبال یه ثابت قاهره هستن که حین غفلت من الناس صدق میکنند. غفلت ها شدت پیدا کرده همچنان که در روایات های ظلم و جور شدت دارد و مردم در حقیقت چی میشه؟ ناامید شدن از سببیت های دیگه و دنبال یک ثابت قاهره هستن. حین غفلت من الناس و اماتت من الحق، غالب در نظام عالم در اون زمان اماتتون من الحق، حق مظلوم است و اماته حق است، نه اماتت مطلقه که هیچ نامی از حق نباشد، که این رو عرض شد که اگر بخواد هیچ نامی از حق نباشد حجت تمام نیست، حتما باید اون رگه فطرت و حیات حقانی محقق باشد که اگر حق طلبی به دنبال حق بود حق رو بیابد. اینجور نباشه که امکان دسترسی به حق نباشد حتی اگر کسی دنبال حق باشد، نه، منتها غالب در نظام توجه مردم و حیات حق اماتت الحق است، یعنی حق آشکار نیست، حق ظهور ندارد، حق غلبه ندارد، اما هست اگر کسی به دنبال حق باشد پیدا میکنه. اینا رو حواس باشه، باید محکمات سر جاش چی باشه؟ محفوظ باشه. با حفظ محکمات باید احادیث رو با اون حفظ محکمات معنا کرد که بعدها یه موقع کسی اشکال نکند که اماتت من الحق، پس هدایت در اون زمان چگونه امکان پذیر میشه. و اظهار من الجور، جور غلبه و ظهور دارد، ولی که این انشاءالله قرار شده یک بار راجع به غلبه ظلم و جور در اون روز انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. والله لو لم یخرج، اگر در اون روز سلام علیکم ورحمت الله، لو لم یخرج لضربت عنقه، که در حقیقت عنقه اگر در حقیقت اون روز قیام نکند و خارج نشود گردن او زده خواهد شد، یعنی اطاعت محض است، اطاعت محض است نسبت به دستور حق، مثل اونجایی که به پیغمبر میفرماید اگر این کار میکنی رگ وکینتو میزدی، یعنی خدا با هیچ کی رو درواسی ندارد. اونهایی که بنده محضن، اینها بنده و عبد محضن نسبت به درگاه الهی، هیچ حیثیتی در درگاه الهی به عنوان که چیزی در درگاه الهی محسوب بشن نیستن، در درگاه الهی فناء محضن، عبد محضن، عبودیت محضه هستن. دقت میکنی؟ یعنی کاملترین ولی کسی است که عبودیتش محضه تر است، هرچی عبودیت محضه باشد او در حقیقت مقام عزت ربوبیت رو بیشتر یافته، لذا این کلام کنایه از عبودیت محضه اوست که هیچ تخلفی در کار او نیست. یفرح لخروجهی اهل السما و سکانها، این کلام خیلی لطیفی است که اهل السما و سکان سما مدبرات امر عالم وجودند. وقتی که حضرت ظهور میکند و قیام میکند، با قیام و ظهور حضرت اهل السما یفرح. یعنی چی؟ یفرح اونا که مجردن، مجرد که انفعال درش راه ندارد، انفعال مگه در مجرد راه داره؟ استعداد و قوه نداره که بخواد استعداد و قوه انفعال ایجاد کنه. پس فرح مجردات به چگونه است؟ چجوری میشه تفسیرش کرد، بیان کرد؟ دیگه چی؟ چجوری میشه بیانش کرد؟ که واقعی هم باشه، مجازی هم نشه. یفرح لخروجهی اهل السما و سکانها، هدایتگری اهل السما دائمی است، اما مدبراتی که اونها هستن نسبت به اون حقایقی که تدبیر میکنن، این حقایق تدبیر پذیر نیستن. اینها در حقیقت چی هستن؟ اینها ابای از تدبیر و قبول رو دارن. در اون روزی که حضرت ظهور میکند، یفرح لخروج اهل سما، فرح اهل سما همون نافذ بودن امرشون در زمین میشه. یعنی وقتی که اهل سما امرشون، تدبیر امرشون که همون اراده الهی است، در زمین نافذ میشه، اراده تشریعیه نافذ میشود، تطابق اراده تشریعیه با اراده تکوینی در زمین محقق میشود، این یفرح فرح اهل سما این است. لذا در ابواب آسمان از زمین گشوده می شود، یعنی تدبیر اونا از سما من الارض که یدبر الامر من السماء الى الارض، درسته؟ و از این طرف، سلام علیکم ورحمت الله، و از این طرف صعود اون رابطه بین زمین و آسمان که لا تفتح لهم ابواب السما، برای اهل کفر ابواب سما در حقیقت چیه؟ گشوده نمی شود. اما برای کسی که امر پذیر می شود، در دولت توحید قرار می گیرد، ابواب سما گشوده است. گشوده بودن ابواب سما همون فرح اهل سماست، نافذ بودن اراده اهل سما در خلاص نظام عرض همون فرح اهل سماست. پس فرح انفعال نیست، فرح اون است که اون تدبیری رو که در نظام وجود اون اهل سما داشتن، اون نفوذ در حقیقت که اراده الهی است محقق می شود. نفوذ اراده اهل سما که مدبرات امرن، سلام علیکم ورحمت الله، در زمین همون فرح اهل سما که مجرداتن می باشه، و الا انفعال در مجردات راه نداره، به طوری که خوشحال بشن، نیششون باز بشه، دندانشون دیده بشه، و نمیدونم خندشون قهقهه مثلا بر لبانشون بیاد، مجرد انفعال ندارد، استعداد در او نیست. اما نفوذ امر در مجرد راه دارد، که او نافذ الامر نبود چون مانع داشت ارادش در عالم، در عالم مادی، اما پس از این که نافذ الامر میشه، اراده اوست که حاکم میشود. این اراده او که ارادت اللهه. آقا این جلو خالیه، اگه تشریف برن چند تا اینجا بشینن، بعدی هم که میان سخت نمیشه. بعد این ارادت الله هست، سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم، این ارادت الله هست که حقیقتا نافذ میشه، و نفوذ اراده الهی فرح اهل سما و مجرداته. این نفوذ همون فرحه، از یک طرف در قوس نزول که مدبرات امره، از طرف دیگر در اینکه اینها رابطه با خدا قوی میشه و مردم تو ارتباط با حقیقت حق قرار میگیرن، توحید حاکم میشود، درسته؟ تو نظام صعود هم ابواب سما گشوده میشه. پس نزولن و صعودن ابواب سما چی میشه؟ منفتح میشود، گشوده. این انفتاح ابواب سما همون در حقیقت فرح اهل سماست، همون است که اهل سما نافذ الامر شدن و بعد کانال انتقال حقایق ارضیه به سما قرار گرفتن. فرمایش داشتید؟
انفتاح و ابواب سما با این بیان که فرمودید می‌دونم، اما فرح با این بیان اصلا از جهت ظاهری مناسبتی نداره.
فرح انبساطه، فرح انبساطه، انبساط یعنی در حقیقت اهل سما مدبرات امرن. مدبرات امر یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی که اون کمال وجودی انسان از طریق او قرار گرفته، درسته؟ کمال عالم از طریق او قرار گرفته. وقتی که کمال مانع پیدا میکند، امر او منقطع شده. این در حقیقت میشه اسف. اونی که وقتی که امرش منقطع شده، یعنی به نتیجه نرسیده. این اسف است. تعبیر از اسف به اینه، نه این که تعبیر از اسف یعنی ناراحت بشه. اونجا ناراحتی و فرح این گونه نیست. در نظام الهی، در مدبرات و مجردات، اسف و فرح برگشت میکنه به چی؟ به نفوذ امر، سیطره امر، انبساط امر، دقت میکنید؟ و مقبوض بودن و محدود شدن. این ظهورش در حقیقت چی میشه؟ محقق میشود. و چون هر موجودی به ظهورش فرح پیدا ابتهاج دارد، لذا خدای تعالی هم ابتهاج دارد، که اول و مبتهجن به ذاته چی هستش؟ خود اول تعالی است، منتها ابتهاجش نه به معنای ابتهاج یعنی خوشحال شدن بعد ناراحتی، نه، اون خوشحال شدن یعنی ظهور، یعنی اظهار، یعنی خلق، یعنی ایجاد، دقت میکنید؟ حالا اون خلق نسبت به ظهور اسماءش، نسبت به ظهور افعالش همه را شامل میشه. لذا مدبرات ام وقتی ظهور پیدا میکند افعالشون، ظهور پیدا میکند صفاتشون، نافذ میشود، این فرح در حقیقت اهل سماه. و همچنین در مقابلش در قوس صعود که از کانال وجود اونها اعمال چی میشه؟ بالا میرود. لذا در اون روز اهتزاز پیدا میکنند. لذا دارد که اخبار اهل از مثلا بعثت نبی اکرم وقتی محقق شد، دارد اهل سما همه به اهتزاز در آمدن. یعنی اون جنبش و جوشش و اون حالت اهتزاز و خوشحالی، منتها اهتزاز در اونها چیه؟ یعنی پس از این رابطه وجودی با در حقیقت عالم مراتب عالم قوی تر از سابق میشه، ظهور سیطره امر الهی و توحید قوی تر از سابق میشه. یعنی این، پس این یفرح به خروجهی اهل السما و سکان سما، تعبیر بسیار عالی است که همون بیانی است که در روایات دارد که در اون روز توحید حاکم می شود. در اون روز هر چی که در حقیقت غیر توحید باشد در خلاصه چی قرار می گیره؟ در حالت خفا و حالت پنهانی قرار می گیره. سلطه با نظام توحید است که همون خروع در فرح اهل سما است. خب اهل سما و سکانها تعبیری است که در روایات میشه و آمده که در حقیقت یه اهل سما داریم یه سکان. سکان اهل سما سیطره دارن بر اهل سما، عام‌تر از اونهایی که ساکنن، یعنی مقام دارن در اونجا، هیمنه و سیطره بر اهل سما دارن. اهل سما ممکنه مراتب عامش رو شامل بشه، سکانش اون کسانی که در حقیقت که انهو این هیمنه و سیطره و سکونت بر او دارن که فوق خود سما میشن. گاهی اون سکان فوق سما هستن، حتی عرش هم جایگاه چی هستش؟ دامنه وجودی عرش در سما هست، دامنه وجودی کرسی در سما هست، اما خودشون اهل سما و اهل عرض، اهل سما نیستن، فوق عرضن، فوق سماوات هستن. اونایی که فوق سماوات هم هستن اهل سما، عنوان سکان سما و عرض محسوب میشن، یه مقامشون این سکونت در عرضه. بعد در روایت یملع الارض عدلا کما ملع الظلم جورا و ظلما، که ایشالله بعد هم این قسمتش خواهد، این روایت هفتم. در روایت هشتم که روایت بسیار زیبایی است، این هم ان ابی سعید اقیسا قال لما صالح حسن ابن علی علیهما السلام معاویه ابن ابی سفیان لانه لا دخل علیه الناس، وقتی که امام حسن علیه السلام با معاویه مصالحه کردن، اون صلح امام حسن علیه السلام، دخل علیه الناس حلامه بعضهم على بیعته، که بعضی بر امام وارد شدن و ملامت کردن حضرت رو بر اون بیعت شیعیان حضرت. فقال علیه السلام ویحکم ما تدرون ما عملتو، شما چه میدونید که من چه کردم؟ ویحکم ما تدرون ما عملتو، نمیدونید که من چه کردم؟ والله الذی عملتو خیرون لشیعتی مما طلعت علیه الشمس او غربت، نقشه هایی که اونها کشیده بودن با این کار برای شما، من با این کار نقشه براب کردم. اونها قصد داشتن که نسل شیعه و اون چرا که از شیعه است از بین ببرن و در این قصدشون هم عزمشون رو جزم کرده بودن، اما خدای تعالی اونها رو عزمشون رو چکار کرد؟ فسخ کرد با این کار، تن به چیزی دادن که مایل نبودن اما مجبور شدن. یعنی یه چیزی رو مطرح کرده بودن اینها و معاویه یقین داشت که امام حسن صلح قبول نخواهد کرد با یقین، لذا حتی دارد سرنامه رو به صورت سفید فرستاد پیش امام حسن علیه السلام که هرچی میخواید بنویسید. یعنی یقین داشت که امام حسن سرنامه رو قبول نمی کنه و با این ادعا که ما صلح طلبیم و ما صلح رو میخواییم و ما دا طالب صلحیم، همین حرفایی که امروز هم مثلا بعضی از اذنابش ما اهل مذاکره ایم، ما مذاکره میخوایم، اونا میگن اما اهل مذاکره نیستن، در نهایت هم میخوان بزنن زیرش، در نهایت هم میخوان عمل نکنن بهش، اما در این حال چی هستش؟ در این حال نداشو دارن تا مردم رو مرعوب کنن، جلب جهانی رو، اون جلب مردم قلوب رو به سمت این طرف چکار بکنن، بگن این جنگ طلب بود. اونجا دارد که با این کار میخواستن، با این صلح طلبی، بعدن بگن اینها نخواستن و مصحح بشه و مجوز بشه برای اینکه هر کاری خواستن بکنن بگن ما که تا اینجا پیش اومدیم اینا نخواستن. حضرت میفرماید که الذی عملتو خیر لشیعتی مما طلعت علیه الشمس او غربت، اون جایی که شمس طلوع میکنه برش یا اون جایی که غروب میکنه، چون در غروب و طلوع هر دو فراگیره دیگه، چه طلوع شمس فراگیره چه غروب فراگیره نسبت به همه عرض، این از همه اینها خیر لشیعتی، این عمل من در ادامه روایت که اینجا نیامده، در منبع روایت آمده که منبع روایت هم کمال الدین و احتجاج و همچنین بهار جلد 51 صفحه 132، جلد 51 صفحه 132. تو این وسط یه جمله، یه اون جمله مهمه، در اون جمله میفرماید که اینجا فرموده الا انقال، این الا انقال که نی ورده سه نقطه گذاشته، الا تعلمون انی امامکم و مفترض و طاعت علیکم، آیا شما نمیدونید من امام شما هستم و مفترض و طاعت علیکم هستم، یعنی طاعتم، سلام علیکم، طاعت من بر شما واجب است. مفترض و طاعت علیکم، حالا بحثی داره، بیانی داره، الان ازش عبور کنیم تا برسیم یه بحثی رو میخواییم داشته باشیم. و احد و سیده شباب اهل جنه، ببینید احد و سیده شباب اهل جنه فقط تمسک به یه وصف به معنای یک فضیلت خصوصی و اسم‌گذاری نیست، بلکه احد و سیده شباب اهل جنه به معنای تمسکی است، که یعنی این حقیقت که تفوق الخیر، همون معنایی که عرض کردم تو اول روایت قبلی، که اون کسی است که در حقیقت سید، اون کسی است که تفوق الخیر در نظام خیر بر همه غلبه دارد. اونی که میگه سیده شباب اهل جنه، یعنی تو نظام جنت اون که بالاترین مقام جنت رو دارد، که حقیقت حیات دنیاییش بالاترین کمالات وجودی بوده و هیچ نقصی نداشته، که اونجا بالاترین کمال رو محقق شده، نشون میده سیده شباب اهل جنه که در دنیا تمام قدمهاش چی بوده؟ مطابق اراده حق بوده. لذا سیده شباب اهل جنه که از رسول گرامی اسلام صادر شده، او تأیید و تضمین، حالا اینو تو نظام شیعه ما میگیم برای ما مسلمه، اما شما دارید احتجاج میکنید این رو به یک اهل سنت، دارید به یک کسی که امام رو امام نمیتونه، دقت میکنید؟ اما کلام رسول خدا رو قبول دارد که سیده شباب اهل جنه است. یه موقع میگید سیده شباب اهل جنه به معنای این است که یه امر اعتباری خدا تفضلان همین رو داده بهشون، یا یه موقع میگید که نه، این جزایی است که عین عمل اینها در دنیا بوده. سیده شباب اهل جنه بودن یعنی در دنیا هیچ عملی که از اونها رتبه اونها رو ناقص بکند، رتبه اونها رو کم کند، در کار نبوده، تمام کمال رو محقق کردن، تا اونجا تمام کمال رو پیدا کردن و بهشون اعطا شده. لذا در با این نگاه که در روایت مفترضات هر کدوم از اینا که میاد دلیل و برهانه، نه فقط یه توصیف باشه، که اونجا که میفرماید که انی امامکم و مفترض و طاعت علیکم، امام در اونجا این است که بیعت کرده بودن باهاش همه، چون امام حسن علیه السلام بعد از امیر مومنان علیه السلام چی بود؟ بیعت کردن مردم باهاش، لذا امام مردم بود از جهت بیعت، مفترض و طاعه بود. میگه اگر مفترض و طاعه هستم، پس چرا حالا اومدید اعتراض، اگه قبول کردید خودتون بیعت کردید، پس چرا اومدید اعتراض میکنید؟ پس یه دلیل این است که انی امامکم و مفترض و طاعت علیکم و احد و سیده شباب اهل الجنه به نص من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیه. الا تعلمون، آیا نمیدانید؟ قالو بلا. قال اما علمتم، چقدر اینجا این استدلال، اما علمتم نحوه دیگری از استدلال، اما علمتم ان الخضر لما خرق السفینه و اقام الجدار و قتل الغلام کان ذالک سخطا لموسی بن عمران اذ خفی علیه وجه الحکمت فی ذالک و کان ذالک عند الله تعالی ذکره حکمتا و ثوابا. میگه مگه نشنیدید شما جریان موسی و خضر در قرآن؟ وقتی که خضر اون کارها رو انجام داد که کشی رو سوراخ کرد، دیوار رو اقامه کرد و اون به اصطلاح غلام رو کشت، اون موسی تو نظام ظاهری وقتی که دو تا چهار تای نظام ظاهری، اونم موسی کلیم، اونم نظام در حقیقت رسول اولوالعزم عالی اونجا اعتراض کرد، چون بر اساس نظام ظاهر این چی بود؟ این هر کدام از اینها خلاف بود. اون جایی که کشتی سوراخ کرده، اون جایی که قتل در حقیقت غلام کرده، اون جایی که در حقیقت اقامه جدار کسانی رو کرده که هیچ در حقیقت مروت در وجودشون نبود، که حتی از اطعام فقیر مثلا ابا کرده بودن، از اینکه حتی میگه اونجا چطور موسی اعتراض کرد وقتی که وجه، ولی حکمت در کار بود. وقتی بیان شد موسی فهمید که حکمت این کار چیه. من امام شما هستم که اون نظام ظاهری که شما در نگاه اول میبینید او در حقیقت، و اعتراض میکنید به اون نظام، چقدر حالا شأن اینها رو هم اصحابش رو تخطئه نکرده، تشبیه کرده، به چی تشبیه کرده؟ چقدر تعبیر، یعنی ما باشیم یه کاری بکنیم، بعد یه کسی باید اعتراضم بکنه، بر حقم باشیم، یه کسی باید اعتراض بکنه، تو دلمون چقدر بد میشه نسبت بهش. امام علیه السلام وقتی هم که داره اعتراض اینا رو جواب میده، تشبیه کرده به اعتراض موسی به خضر، میگه شما بر اساس نظام ظاهر اب نداره حق داشتید این اعتراض رو بکنید، که انه او میگه شما حق دارید این اعتراض رو بکنید، اما این وجه پنهانی داره که شما بر اون مطلع نیستی، ارادت و ربی در کار است که شما اون ارادت و رب رو نمیتونید، این بر اساس ارادت و رب محقق شده است که با این نگاه که در حقیقت وجه حکمت بعدها آشکار خواهد شد، همچنان که بر موسی بعدن آشکار شد، اون بعدها آشکار شدن شما رو راضی میکنه، شما رو در حقیقت قانع میکند به این که این بیان امام. بله نه صلح تحمیلی بود، اساس برای این است که امام علیه السلام چی باشه؟ حاکم باشد، در به دنبال حاکمیت هم بودن، اما وقتی که مردم تخلف کردن و پیوستن به معاویه و یاران حضرت کم شدن، یاران حضرت همونایی که بودن بعدا میگن چرا شما کوتاه اومدید؟ با این شرایط، یعنی اگر تو این شرایط من صلح نمی کردم، این چی بود؟ نسبت به جنگیدن در اون با اون شرایط، این صلح نسبت به جنگیدن با اون شرایط، یعنی این که امام علیه السلام می فرماد این خیر است، خیر نسبی است. یعنی چی خیر نسبی است؟ یعنی تو این شرایط با این وضعیت اونا میخواستن نسل شما رو برچینن با این وضعیت، چون اکثر سران لشکر حضرت پیوسته بودن به معاویه، اکثرا نفاق در درونشون بود، لذا تعداد یاران امام حسن علیه السلام که از امیر مؤمنان باقی مونده بودن خیلی زیاد نبود، مخلصین دنبال این بود معاویه که محملی پیدا کنه اینا رو من بین ببره، لذا اونها اومدن اعتراض کردن به امیر به امام حسن علیه السلام، شجاع بودن، اهل جنگ بودن، میخواستن وایسن تا حق امام حسن استیفا بشه، میخواستن در واقع این نظام حاکمیت از خاندان اهل بیت خارج نشه، لذا دلسوز بودن، اما خب دلسوزهایی که کم شعور بودن، گاهی از دلسوزیشون یه شعارهایی میدادن، حرفایی میزدن که در واقع یکیشون اومد از یه راه دور بعد خطاب که السلام علیکم یا مذل المؤمنین، که ذلیل کردی مؤمنان را با دالزا. حضرت علیه السلام اومد گفت خب از کجا اومدی؟ گفت از فلان جا. اونجا داشت رد میشد، یک کسی داشت گوسفند رو یک کاسه شیر گرفت و دستش گفت بخور، این شیر رو خورد، بعد خلاصه شروع کرد در مدح او که تو این راهی، یعنی اصلا اینجور نبود که اینا آدمای، بعد طرف یواش یواش براش بسواد کرد، این کسی بود که به عشق شما من از اونجا کوبیدم اومدم، میخواستم حاکمیت شما رو ببینم، یعنی اینا آدمای ساده‌ای نبودن، آدمای کمی نبودن، عشقشون بودن حضرات و با حضرات، اگرم اینجا اینجوری شدم قصه میخورم، قصه گاهی متولد نبودن، ما هم گاهی هم کارا رو میکنیم، ما یعنی ما یه جوری دیگری، یه چیزی میخوایم اجابت نمیشه تو دلمون قر میزنیم، حالا درست رومون نمیشه اظهار به خداش قر میزنیم دیگه، به امامش که دیگه اگه دستمون میرسید قرمون سر جاش بود، ما چرا یه مشکلی میرسه از ما چرا آخه این چرا من، مگه من کیم، یعنی این مشکل اگه میخواد برسه من کم مقربینم به دیگری، یعنی ناخودآگاه دیگه، اینا اعتراض دیگه، اعتراضاتی که گاهی آدم
چون که سوال میگه معنا نداره اونجا،
چرا سوال کردن می نداره، اما سوالی که توبیخی باشه، انکاری باشه اون غلطه، لذا اگر سوال میکردن آه مثلا راه نداشت به جنگیم که یا مثلا چی علت این که شما این کار رو کردی، بعد جواب حضرت که مثلا این به نفع شماست، این در حق ما میدونیم حتما به خیر است، اما دانستن به این که این خیر منطق در بعضی جاها دارد که لا تسألو ان اشیاء، حالا میرسیم بهش، لا تسألو ان اشیاء این تبدلکم تساکم، یه جاهای خاصیه که اون جاهای خاص تکلیف سنگین میاره برای انسان، حالا میرسیم روایتی داریم که حالا زیل اینجا خونده بشه، بعد میفرماید که الا انقالش رو داشتیم میخوندیم که از خفی علیه بر موسی و چل حکمت فی زاله و کان زالکه اند الله تعالی ذکر و حکمتن و ثواب و در نزد خدا حکمت و ثواب او محفوظ بود، لذا اگر کاری رو امام معصوم انجام میدهد حتما در حقیقت او وجهش محفوظ است، مثل کاری که خیز کرد به ارادت و رب است، و اگر وجهش آشکار نیست برای ما حق اعتراض نداریم، موسی به خیز اعتراض میکرد، این کار تو خلافه، یعنی در حقیقت این که قتل این غلام رو کردید خلاف در حقیقت اعتراض میکرد، نه اینکه سوال کنه اینو کشتی مثلا چرا کشتیش، تازه اونم شرط کرده بود که سوالم نکنه، منتها سوالش هم سوال چی بوده؟ استفهامی نبود، سوال انکاری بود که این غلامی رو کشتی بدون گناه، یعنی غلامی رو کشتی بدون گناه، این انکاره که چرا این کار کردی، این کار خلاصه دلیل میخواد چرا این کار کردی، یا اگر میخواستی اون دیوار رو بکشی اقلن اجرتی براش میگرفتی، چرا همینجوری کشیدی، یا این که خرق سفینه کردی، این سفینه مال در حقیقت دو یتیم بود، چرا سوراخش کردی که این مال اونها بوده، ملک اونها بوده، یعنی اعتراضن بوده تو نظام ظاهر. خیلی این بیان موسی و خضر، استشهادایی که بهش میشه، این که اصلا در ای در غیر قرآن بود، باور به این خیلی سخت بود که نبی اولوالعزم مثل موسی علیه السلام، خدای تعالی یک ولی الهی رو که این ولی الهی حالا حقیقتش بشریه، تمثلیه، چگونه از یه بعض دیگری رو داره به موقع خودش که این حقیقت تمثلیه در مقام در حقیقت ارتباط با موسی علیه السلام، حقایقی رو انجام میده، کارهایی رو انجام میده که موسی اولوالعزم هنوز تو این مرحله تحملش رو نداشته، رشد میکنه با این. و تعبیرم دقت بکنید، تو اول میگه که ارد تو ان عیبه ها، من اراده کردم که او را معیوب کنم، بعد تو مرتبه بعد میفرماید که ارادنا من و خدا اراده کردیم، بعد تو مقام سوم واقعا ارد میفرماید که اراد ربک، یعنی موسی رو داره اوج میده، از ارد تو که من اراده کردم با ارادنا با اراد ربک داره تکار میکنه، هی تو این مرتبه و یافته این مسئله اوج میده، یعنی موسی علیه السلام هم دائم داشته تو همین مرتبه کمال پیدا میکرده و رشد موسی بوده که انبیا رشد داشتن.
حضرت خودشون اجازه خیر قرار میدن، یعنی شما بالاخره نباید سوالم میکردید دیگه،
سوال انکاری
خضر
نگو سوال انکاری، چرا؟ اونجا شرط کرده بود خضر، چون داشت موسی رو اوج میداد، اما اینا مردم هم سوال انکاری، یعنی سوال انکاری رو داره نفی میکنه، نه اصل سوال رو. منتها البته نسبت به امامی که انسان امام میشناسه سوال هم معنا نداره، اما نسبت به امامی که اینها به عنوان حاکم میشناختن و بیعت کرده بودن سوال انکاری معنا نداره. بله، بعد میفرماید که اما علمتم، دنبال روایت است که قال علیه السلام، اما علمتم انه ما منا احد الا و یقع فی عنقه بیعه لطاغیت زمانه الا اون حجتی که یصلی روح الله عیسی ابن مریم خلفه. همه ما اما علمتم انه ما منا احد الا و یقع فی عنقه بیعه لطاغیت زمانه، حتما برگردنش بیعت اون طغیانگر زمانشون بود، غیر از کی؟ غیر از این حجت. این تعبیر خیلی تعبیر سنگینیه. روایاتی که این بحث رو مطرح کردن، شاید 10-11 روایت در کل روایات ما که این بحث عدم بیعت برگردن امام زمان مطرح شده، چه حکمتی دارد که عدم بیعت مطرح میشه؟ یعنی این که میفرماید که غیبت او یکی از عللش، چون عرض کردیم غیبت عللی دارد، یکی از علل غیبت این است که چی باشد؟ بیعت طاغیان زمان برگردن نباشد. عدم بیعت به چه معنا میشه وقت؟ وقتی بیعت نباشه چه حقیقتی از این متمشی میشه؟ هرگاه بخواهد قیام کند، پیمان و عهدی با کسی نداشته که مانع باشد، و الا با توجه به اوفو بالعقود، در حقیقت عهود و عقود رو رعایت کردن، باید اون جایی که اون طرف مقابل می شکند بیعت را و عقد را و عهد را، امکان قیام باشد. اما چون امر حضرت بگونه ایست که هر لحظه امکان قیام حضرت هست، چون اصلح الله امر ولیه فی لیلته، در یک شب امرش آمده، یعنی حضرت به گونه ایست که هر لحظه خودش آماده چیه؟ ظهوره. و کسانی که خودشون رو منتظر حضرت میدونن، یعنی باید بدین گونه باشن که هر لحظه آماده چی باشن؟ اطاعت باشن، آماده ظهور باشن. لذا اگر میفرماید حضرت بیعت برگردنش نیست، شدت آمادگی برای ظهوره، که این گونه نیست که باید صبر بکنه تا این طاغیه به این بره، تا مثل زمان امام حسین علیه السلام نیستش که وقتی که معاویه بیعتش برگردن امام حسن علیه السلام و امام حسین بود قیام نکردن تا صبر کردن تا جریان یزید پیش آمد، که اونجا بیعت نکردن، با یزید بیعت نکردن، اما زمان معاویه چی بودن؟ زمان معاویه تحت بیعت بودن، دقت بکنید. اما زمان یزید بیعت نکرد و قیام کرد، این اقامه و اون بودن بر عقد و عهد که میفرماید امام زمان نیست. اگر امام ما یه همچین حالتی دارد که بیعت تواقیت برگردنش نیست، تکلیفی که نسبت به ما متوجه میشه چیه؟ از این چی ما باید استفاده بکنیم؟ یعنی ما حق نداریم به راحتی و به صورت اولی بیعت ها و عهد هایی رو که بیعت با تواقیت چیکار بکنیم؟ قبول بکنیم. و الا اگر حضرت ظهور بکنه و ما بیعتی با تواقیت داشته باشیم چی میشه؟ برای ما مانعیت ایجاد میکنه که این عهدمون رو بخوایم بشکنیم. مگر این که بگن که حفظ دماء مؤمنین، حفظ دماء مسلمین از باب حفظ دماء چی شده؟ اجازه داده شده در ضرورات، نه هر جا. در ضرورات چی بشه؟ اگر لازم شد قبول این بیعت قبول کنن. اما چون امام معصومی که ما تابعیم این بیعت رو برای ما جایز نمیدونسته، ما هم اگر بیعت کردیم تقیتاً بوده، نه بیعت بوده، اختیاراً نبوده، تقیتاً و از باب خوف و اضطرار بوده، نقض این بیعت اشکالی ندارد، چون پیمان مکرهون علیه، پیمان در حقیقت اکراهیست، نه پیمان باشد و عهد باشد. لذا با این نگاه به ما یک افق ایجاد میکنند که حق نداریم در جایی که ما خودمون رو پیرو میدانیم، منتظر میدانیم و امر حضرت هر لحظه امکان ظهور حضرت هست و باید هیچ پیمان و عهدی بر گردن ما نباشه، داره به ما یاد میده که نباید پیمان و عهدی به گردنتون باشه مگر اضطراراً و اجباراً، که اگر اضطرار و اجبار شد اونجا این پیمان و عهدی که اضطراراً و عهدن اضطراراً و اجباراً و اکراهاً محقق میشود، نقض او مانع ندارد. چرا؟ چون پیمان محقق نشده. مثل یه بیع مکرهون علیه میمونه که بیع محقق نشده، اکراهش کردن، اجبارش کردن بر بیع، این قصد فروش نداشته، بیع محقق نشده. دقت میکنی؟ بله، یه کسی مجبوره، پولی میخواد، حالا رفته زمینشو میفروشه، گفتن این بیع محقق شده چون با اختیار خودش رفته. اما اون جایی که مجبور، پس باید حد جایی که ما در جریان بیعتی تو هر کجا که هستیم، حالا نگاه نکنید اینجا ما تو حاکمیت نظام اسلامی هستیم، همه چیز یرحمکم الله، همه چیز مقدمه و ایجاد کننده آمادگی برای ظهوره. هر کسی قبل از این تو این کشور و الان در کشورهای دیگه خیلی از عهدها و عقدها و قبول حاکمیت ها همه چی هستش؟ قبول حاکمیت طاغوته. لذا این بس عمومیت دارد که اگر کسی در هر کجای، نمیگه علیه اون نظام قیام کن، آشوب کن، نه، میگه ولی منتظر باش که هرگاه اون امر رسید تو خودتو در تار و پودی نبافته باشی که مجبور بشی جا بمانی، مجبور بشی دور بمونی، عقب بمونی. این با کسی که منتظره سازگار نیست. خیلی روایات مسئله یک کار حکومتی دقیقه ها. ببین تو روایاتی که این مسئله رو میفرماید، همین روایت که یکی از روایات خیلی زیباست که علتش رو هم تقریبا بیان میکند که یقع ما من نا احدون الا و یقع فی اونقهی بیعتون لطاقیت زمانه، نبود از ما مگر که بیعت طاقی زمان برگردنش بود. حتی در حالت امیر مومنان علیه السلام دارد که در نهایت، حالا عباس اومد این کار رو کرد، عموی پیغمبر دست امیرالمومنین علیه السلام گرفت، زد به دست ابوبکر، یا هر چی که محقق شد بیعت چی شد؟ اونا تلقی بیعت کردن. دقت میکنید؟ اونا تلقی بیعت کردن که تعبیر ما من احد الا و یقع فی عنقه بیعت لطاقت زمان صدق میکند الا اون حضرتی که یصلی روح الله. حالا ایشالله یه جریه دفعه راجع به رابطه عیسی علیه السلام و حضرت یه جلسه مفصلا راجع به این رابطه که روایاتی که این رابطه رو بیان میکنه عرض خواهیم کرد که بله
این که این فصل شناخت حضرت رو به این جهت میگه که روح الله پشت اون نماز میذاره، چرا تو این تابوت زمان؟
چون عیسی علیه السلام هیچ پیمانی برگردنش نبود و وقتی که قلبه ظلم برگردنش خواست بشه رفت شد به سوی آسمان، در حالی که هیچ پیمانی برگردنش نبود، چون عیسی 30 سالگی به نبوت رسید، 33 سالگی هم 3 سال تقریبا نقل شدن نبوتش طول کشید دیگه، به رفع به آسمان شد، تاغیهی بر او روم میخواستن بر او مسلط شن، حاکم روم و یهودی ها بر او فشار دن، اما غلبه بر او پیدا نکردن و وقتی هم که میخواستن غلبه بر او پیدا بکنن رفع به سما شد، که رفع به سمای او نزدیک شبیه به چی ازش؟ غیبت امام زمان علیه السلام است. و وقت اون عیسایی که هیچ در حقیقت طاغی زمان بر او بیعتی برگردنش نداشته، او در حقیقت خواهد آمد و پشت سر امام در حقیقت نماز خواهد خواند. که لذا این رو به عنوان یه صفت مد و یه صفت مرتبط با این که بیعت برگردنش نیست در اینجا ذکر میکند. بله بله عرض کردم که تمام شرایط با نبی اکرم یکسان نبود، اما بسیاری از سنن رسول گرامی اسلام رو داشت، لذا سنن از پیغمبر بود. از جمله این که پیغمبر اکرم با ما مشرکین و در حقیقت یهود و اهل کتاب بسیار صلح حدیبیه رو با مشرکین بست و پیمان در حقیقت خیبر رو و اون جریانات اطراف خودش یهودیای بنی قریظه و اینها رو با پیمان با اهل کتاب بست. دقت میکنید اینها رو داشت، اما ایشون در حقیقت اینها رو هم ندارد. یعنی این بیعت ها به زمان تعبیری که ما منا الا و له بیعتون لطاقیه، در حقیقت منتهی بیعت ها گاهی طرفینی بوده گاهی نه حاکم بوده، ولی این محدودیت در ظهوره. یعنی رسول گرامی اسلام هم محدودیت در ظهور داشت از ابتدا، اینجور نبود که قاهر باشه بر همه، این قاهریت رو نداشت. لذا تا زمانی هم که از دنیا رفت هنوز اطراف پیغمبر همه چی بود؟ کفر احاطه داشت. حضرت در قسمتی از عالم تونسته بود نفوذ بده چی؟ اسلام را. بله؟
درباره سایر ائمه که غیبت همین به استرام اجبار شده کندن یکنه.
چیه؟
یکی بیعت. بله. به استرام اجبار
شده. محقق شده ولی. ولی محقق شده. یعنی لذا صبرم میکردن بر همین. لذا چون در نظر مردم این بیعتی که تو ظاهر محقق شده بود، هرچند لاسترارن بوده، اکراهن بوده و اینها قبول نداشتن، اما مردم اینو چی میدیدن؟ بیعت میدیدن. و اگر میخواستن این رو بشکنن چی میشد؟ در نزد مردم عهد شکنی میشد، نقض بیعت میشد و این یک صفت چی میشد؟ غیر کمالی برای حضرات محسوب میشد، در نزد مردمی که بیعت براشون چی بودش؟ مهم و اهمیت داشت و به عنوان یک راهکار اجتماعی میشناختن این رو. لذا میگه که اینا همه بودن و مردم این رو میدیدن و آشکار، اما برای حضرت همچین چیزی هیچ کسی ندیده. بیان به واسطه حضرت مسیح این گونه نی. حالا بیان ایشان بذارید جریان حضرت مسیح بذارید اونجا ایشالله سر جای خودش بیاریم، که رابطه حضرت مسیح با حضرت یه رابطه خیلی عظیمی اونجا ایشالله اونجا میادیم بحث شما هم.
در بین انبیا حضرت مسیح یکی بود که تابلت داشت.
چی؟
در بین انبیا.
بله. حالا اون رو بذارید دیگه، الان من اطلاعی ندارم که آیا در بین انبیا هم حضرت مسیح تنها کسی بوده که بیعت به گردنش نبوده، یا مثل ابراهیم خلیل هم همین گونه بوده که ابراهیم خلیل هم وقتی از کودکی میاد از همون ابتدا چکار میکنه؟ بت‌ها رو شکست و بعد علیه بت‌ها قیام کرد، از همون کودکی و نوجوانی این کار رو کرد و بعد هم در حقیقت چون قبلش هم 12 سال تو غار زندگی میکرد، خفا داشت در مولدش و رشدش، که حالا اونم بحث خودش رو داره، و بعدم که آمد از همون ابتدا بت‌ها رو چکار میکرد؟ مسخره میکرد، میشکست و قبول نمیکرد، هرچی عموش او رو نصیحت میکرد این رو زیر بار نرفت از همون ابتدا. لذا آیا باید ببینیم اینجوره یا نه؟ او جای خودشو داره. بعد میفرماید که چند تا روایت در این مسئله است، من تونتون میخونم تا جناب آقای میریان هم مثل نیستن مشهده. حالا بالاخره اگه دوستان کسی آمادگی داره برای اینکه چند دقیقه 6-7 دقیقه بعد از صحبت تمام میشه، از حالا بالاخره تو ذهنش یه مروری بکنه، تشریف بیاره یه بابیه دیگه، اگر خودش خواست به کمال برسونه دیگران رو و خودش هم بالاخره راه بازه. بعد میفرماید که در روایت دیگری میفرماید که مرحوم کلینی نقل میکند این رو، و در کتاب کمال الدین و در بعضی جای کتابهای دیگه هم احتجاج طبرسی هم آمده، میفرماید که عن اسحاق ابن یعقوب انه ورد علیه من ناحیت المقدس علی ید محمد ابن عثمان عمری اونجا، اما علت ما وقع من الغیبه فان اینم روایت خیلی زیباست، فان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم انه لم یکن احد من آبائی الا وقعت فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه و اینی اخرج ولا بیعت لعهد من التواقیت فی عنقی. تعبیری که صدر این سوال رو که میشه چرا بچه غیبت چیه، ما وقع من الغیبه علتش چیه، حضرت اول تو جوابی که مکتوب فرمودن و فرمودن یا ایها الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، یعنی شما تحمل اینکه زیر بار بیعت با تواقیت نرید ندارید. اگر سوال کردید که وجه غیبت چیه و بعد معلوم شد که حضرت زیر بار بیعت با تواقیت نمیخوان برن غیبت کردن، دقت میکنید تکلیفی که دنبالش میاد چیه؟ تکلیفش چیه؟ ما معمومیم، درسته؟ چقدر ببینید بچه آیه رو که آورده، لا تسألوا عن اشیاء این تبدلکم تسؤکم، سختتون میشه ها، سوال کردید سختتون میشه جوابا، اما جواب میده حضرت دنبالش که انه لم یکن احد من آبائی الا وقعت فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه و انی اخرج و لا بیعت لاحد من التواقیت فی عنقی. لذا میگه بچه غیبت چیه؟ عدم بیعت با تواقیته. یعنی حضرت هیچ، چرا عدم بیعت با تواقیته؟ چون مهلت نداره که بگیم که معلوم هزار سال بعد میخواد قیام کنه، حالا با این تواقیت هم بیعت بکنه. این هم وجه آماده بودن دائمی خود حضرت برای ظهوره، هم وجه آماده بودن مردم برای ظهوره. یعنی از اون طرف امامی رو دارن که هیچ بیعتی با کسی ندارد، لذا چون بیعتی با کسی ندارد هر لحظه امکان داره چی بشه؟ چون بیعتی نداره که بخواد صبر بکنه، هر لحظه اون شرایط مهیا باشد که ما نمیدونیم اون شرایط چی هستش، هر لحظه امکان ظهورش هست، لذا مردم هر لحظه باید آماده باشن. و الا اگر با این حاکمیت با اون حاکمیت با اون حاکم پیمان داشت، تا وقتی که این حاکمیت بود حضرت قیام هم میکرد، مجبور بود با اون بیعتهایی که کرده چیکار بکنه؟ مجبور با اونو سر بکنه. لذا این رابطه بسیار ظریفه که روایتی این رو بیان کرده، به خصوص این روایتی که از اسحاق بن یعقوب به صورت مکتوبی که ورد علیه من الناحیه المقدسه که از خود امام زمان علیه السلام است، علاید محمد ابن عثمان که از نواب حضرت بوده، در او در حقیقت سوالاتی شده، اسحاق بن یعقوب سوالاتی کرده، یه سری احکام رو سوال کرده، یه سری مسائل رو سوال کرده، همه اونا رو آورده. بعد در انتهاش یکی از سوالاش این بوده علت غیبت چیه؟ در زیل بحث علت غیبت این جواب رو آغاز میکنه با لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، و بعد علت غیبت رو بیان میکند. و اما بچه دنباله همین روایت، همون روایت معروفی است که ایشالله یه بار اینم مفصل راجبش صحبت، اما بچه الانتفاع بی فی غیبتی، بچه انتفاع فکل انتفاع به شمس اذا غیبت ها عن الابصار، اذا غیبها عن الابصار از صحاب، صحاب در حقیقت او رو از ابصار، و اینی لامان لأهل الارض کما ان النجوم امان لأهل السما. این بیان این دو قسمت روایت از اون بحث‌های بسیار عالی است که انشاءالله یه باری راجبه فقله او ابواب السؤال اما لا یعنیکم، از اون چیزهایی که دانستنش برای شما سخت میشه و مقصود از دانستن برای شما اولا نیست، و لا تتکلفوا علی ما قد کفیتم، اونی رو که ما خودمون براتون مطرح نکردیم و کافی دونستیم شما خودتون چی؟ تقاضای دانستنش رو نکنید، براتون استرارآور میشه. و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علی من اتبع الهدى. اینم آخر نامه حضرت به اسحاق ابن یعقوبه. بعد در روایت دیگری داریم که در از امام حسن علیه السلام، این روایات نزدیک به هم دیگه است، ما من ناحد الا و یقع فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه الا اون حجتی که یصلی روح الله عیسی ابن مریم خلفه اعلام الورا، از امام رضا علیه السلام که النبی کانی به شیعه این دفقده مصال سمن بلدی. ما عرض کردیم این کتابو میخونیم، اما در ضمن که این کتابو میخونیم سعی میکنیم ذیل هر روایت تمام روایاتی رو که نظیر او هست رو بیاریم، که تقریبا وقتی که این کتاب تمام میشه یه دوره کامل روایات امام زمان رو با اضافاتش و کماش ان شاء الله تقریبا دیده باشیم، مگر تکراری هایی رو که دیگه اونها رو تکرار نکنیم. امام رضا علیه السلام فرماید که کانی به شیعه این دفقده مصالس من ولدی یطلبون المرعا، اینها دنبال اون چراگاه و اون چوبان میگردن، اما فلا یجدونه، اون جایی رو که باید برسن نمییابن. قلت الله ولما ذلک یا ابن رسول الله، قال لان امامهم یغیب عنهم، فقلت ولما قال ولما قال لالا یکون فی عنقه لاحد بیعه اذا قام بالسیف، وقتی میخواد قیام به سیف بکنه هیچ برگردنش بیعتی نباشد. این تعبیر قام به سیف اونم تو هر لحظه قام به سیف بیعت نباشد. باز میفرماید از امام صادق علیه السلام قال صاحب هذا الامر تعما ولادت و علی هذا الخلق، ولادتش هم بر مردم پوشیده مان، لالا یکون لعهد فی عنقهی بیعتون اذا خرج، چون اگر از ابتدایی که پیغمبر آمده بود بلکه از ابتدایی که انبیا و رسولان بودن در تمام وعده های اونها قیام قائمی و حجتی که در روزی خواهد آمد و عالم رو پر از توحید خواهد کرد بوده، لذا حتی اگر انبیا بودن تقاضا میکردن که اون خودواج خوندیم براتون دیگه، موسی علیه السلام تقاضا میکرد من اون باشم، یا بعضی از انبیا تقاضا میکردن ما او باشیم یا ما او را ادراک بکنیم و ما او را در حقیقت در اون زمان قرار بگیریم، که از ابتدا بر این بوده و خدای تعالی این وعده رو از ابتدا داده بوده که عالم رو با این حقیقت که منتظر این گونه باشن یک امید و راحتی ایجاد کرده تو طول تاریخ بشریت که یه همچین حقیقتی محقق خواهد شد که الهیون و موحدین یه همچین توقعی رو در وجودشون دارن و این توقع هم حتی اونه که از دنیا رفتن وقتی با این طلب از دنیا رفتن این طلب تو وجودشون یه فعلیت ایجاد میکنن، لذا دارد در زمان ظهور حضرت بسیاری از اینها با حضرت بر میخیزن و همراه حضرت قیام میکنن. حالا بعضی میگن این در دوران ظهور حضرته، بعضی میگن در دوران رجعت حضرته، هر دو امکان پذیره، حالا اون بحثش انشاءالله جای خودشه. لذا یه توقع و طلبی ایجاد شده که این طلب نسبت به مثلا مراتب دیگه امکان پذیر نیست، فقط در اون جایی که محض توحید میخواد محقق بشه این طلب تو ذهن بقیه ایجاد میشه که ما هم اونجا باشیم، ما هم در اون زمان باشیم. این خود طلب و این اعتقاد یک وله و اشتیاق و شوقی و حرکتی رو ایجاد میکنه که با حرکت‌های دیگه غیر قابل توصیفه و منتظر بودن نسبت به این امر که هر لحظه ممکنه محقق بشه. لذا میفرماید که تعما ولادت و علی هذا الخلق لالا یکون لعهد فی عنقه بیعتون اذا خرج، یا شبیه این که یبعث حضرت و لیس فی عنقه لعهد بیعه، و همچنین شبیه او صاحب هذا الامر تغیب و ولادت او عن هذا الخر لالا یکون لعهد فی عنقه بیعه اذا خرج دنباله و یصلح الله عز و جل عمله فی لیله، یعنی چرا در حقیقت این باد بیعت برگردنش نباشه، چون هر لحظه امکان ظهورش هست. یصلح الله عز و جل عمره فی لیلته، اگر قرار بود بیعتی به گردنش باشه با این یصلح الله فی لیلته سازگار نبود، چون هر لحظه امکان چی داره؟ ظهور دارد و امرش اصلاح شدن، که اینجور نیستش که اصلاح امر به زمانهای طولانی احتیاج داشته باشه، تمام اون مقدماتی که ذکر شده میشود وقایع فشرده بشه در یک زمان مختصر، حتی در یک شب طبق تعبیر روایات محقق بشه و این حقیقت پیش بیاد. در روایت دیگری دارد که یقوم الحضرت و لیس لأحد فی عنقه عقد ولا بیعت، نه بیعتی است نه پیمانی، پیمانی هم نیست با کسی، لا عقد ولا بیعت، بیعت کردن تحت حاکمیت قرار گرفتن، عقد رابطه دو طرف است که پیمانی هم با کسی ندارد. اینم خلاصه خودش، ببین اینا قرائنی نیست که هر کدام در حقیقت میتونه چی باشه در تبیین این اثر گذار باشد. که بعد میفرماید که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن که این غیبت چرا محقق می شود، حضرت یقول ان للغلام غیبت قبل ان یقوم، قلت و لما ذلک، قال یخاف و اشار به یده الی بطنه و عنقه، که یعنی در حقیقت چی هستش، به صلاح ثم قال هو المنتظر الذی یشک الناس فی ولادته، که اون در حقیقت راوی میگه که یعنی قتل، که اشار به یده الی بطنه و عنقه یعنی قتل، یعنی کشته شدن رو در انتظار اگر میخواست ظاهر باشد. در روایت دیگه ای دارد که اینم یه روایت خیلی زیبایی است که حالا هرچند وقتم داره تمام میشه، ان ابن ابی عمر ام من ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قلت له ما بال امیرالمومنین علیه السلام لم یقاتل مخالفیه فی الاول، چرا امیرالمومنین علیه السلام وقتی حقش رو ضایع کردن با مخالفینش همون موقع چی نجنگید؟ خیلی تعبیر زیبا، قال لآیت فی کتاب الله، حضرت میفرماید امام صادق علیه السلام لآیت فی کتاب الله عز و جل لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، طرف سوال میکنه که این لو تزینوا، که این تزایلی که در اینجا ذکر شده که اگر این لو تزینوا لعذبنا، میفرماید قال قلت و ما یعنی به تزایلهم که این لو تزینوا در اینجا آوردید، قال وداع مؤمنون فی اسلاب قوم کافرین، یعنی امیرالمومنین علیه السلام میدانست که ودائع مؤمنون در اسلاب کافرین باقی است، که اگر این کفار اونجا از بین برن و کشته بشن و باهاشون مقاتله بشه، میتوانست حضرت این مقاتله رو بکنه و اونا رو بکشه، میتوانست. اما اون ودائع مؤمنین که سنت الهی بود و استعدادهای خفته بود که بعدن میخواست بیدار بشه و از اینها به دنیا بیاد، اینا همه از بین میرفت. چون سنت الهی بر به ثمر رسیدن این ودائع، ودائع امانت ودیعه است، یعنی خدای تعالی اینو قرار داده باید محقق بشه و ظهور پیدا بکنه، لذا سکوت کرد، لذا در حقیقت چیکار کرد؟ حضرت صبر کرد تا اون ودائع. بعد میفرماید که فکذالک الحجه، یعنی اسم حضرت رو میاره که کذالک ایشان هم لن یظهر ابدا حتی تخرج ودا الله عز وجل فاذا خرجت زهر علی من زهر من اعداء الله عز وجل جل جلاله فقتلهم، که نشون میده زمانی که حضرت ظهور میکند دیگه ودائع مؤمنون از اسلاب کفار امکان پذیر نیست، به ظهور رسیده، یعنی هرچه که ودیعه در اسلاب کفار بوده به ظهور رسیده، لذا اونهایی که در مقابل حضرت میستن با عنوان معاندین، اینها قطعا مثل جریان زمان نوح علیه السلامه که خدایا به اینها مهلت نده، که اگر در حقیقت به اینها مهلت بدی اینها یذلوا عبادک و اینها بندگان تو گمراه میکنن و لن یلدوا الا فاجرا کفارا، اینا دیگه ازشون صلب مؤمنی محقق نخواهد شد، اینقدر شدت پیدا کرده تراکم ظلم و زلالت در وجودشون، هرچی از اینها زاده بشود، منتها این نسبت به اونایی که در مقابل حضرت میستن، نه اهل قصور و قاصرین که اونها کشته نمیشن، در مقابل حضرت هم قرار نمیگیرن، ممکنه تو ابتدا بی تفاوت باشن، ممکنه تو ابتدا بی اعتنا باشن، اما در مقابل هم نیستن، مثل اکثری جوامع که اینا بی اعتنا هن اما در مقابل نیست. اونی که در مقابل قرار میگیره کسانی هستن که معاندن. لذا بحث بیعت با کفار، بیعت با تواقیدی که برگردن حضرت نیست، تکلیف آوره برای ما و برای هر کسی که منتظره و امامش حضرت است، و این جریان بر حضرت هم چون آخرین شخص در حقیقت اون نظام وجوده، از ابتدای وجود الهام بخش بوده، انتظار آفرین بوده، شوق بخش بوده برای همه، و از این به بعد هم خودش یک سنت الهی است، یک سر الهی است که میخواد محقق بشه، لذا خود این حقیقت طوری است ورای طور بقیه حضرات ائمه و انبیاء علیهم السلام، که طور دیگری است که میخواد محقق بشه. ان شاء الله بحث های بعدیش هم در ان شاء الله روایت بعدی
سنت که میگه برای حضرت هستش که بدون
تشریف بیارن اون کسی که اهل ان شاء الله یه روزه چند دقیقه هست. بله
سنت که حضرت یه امامی باشه
هفته آینده، ببخشید هفته آینده چون ایام اعتکافه بندم خلاصه نیستم، ان شاء الله هفته بعدش در خدمت دوستان هستیم. 13 رجب این دو سه خط حدیث دیگه به عهده دوستان، چون خلاصه نکته خاصی نداره برای دوستان، منتها اون لی علم ان الله علی کل شیء قدیرش استشهاد بر همش شود. ساعت جلسه تو هفته بعدم با حالا فرقی نمیکنه دیگه. بله 8 از آن میشه دیگه. بله اگه یک رو میره عقبتر یک رو پف بسه، یک رو پف خوبه؟ شما منظورتون این بود؟ یک ساعت حالا بزنیم هفت و یه ربع هفت ایشالله، پس یه ربع هفت و هفته بعد ایشالله بشه بعدش دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.